اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم.
تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم، جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون جنگ تا جنگ خوش آمدید. در سلسله برنامه‌های جنگ تا جنگ تلاش می‌کنیم تا مجموعه‌ای از مهم‌ترین توطئه‌ها، دشمنی‌ها و چالش‌هایی که برای انقلاب مردم ایران در 4 دهه گذشته ایجاد شده رو مورد بررسی قرار بدیم. توطئه‌هایی که کوچکترین آنها کافی بود تا هر نظام و هر کشوری رو ساقط بکنه، اما الان 4 دهه هست که ما ایستادیم و بر این توطئه‌ها موفق و پیروز عبور کردیم. سامانه پیامک 3010-35 پل ارتباطی میان ما و شماست. بریم اتاق فرمان رو بازگردیم و گفتگوی امروزمون رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز ملت ایران پر انگیزه است و به سمت هدفهای بزرگ روانه است.
اگر ملت ایران بخواهد به اون هدفها برسد، باید راه امام بزرگوار رو درست بشناسد، نگذارد شخصیت امام را تحریف کنند. اون راهی که میتواند مانع از این تحریف بشود، بازخوانی اصول امام است. امام صریحاً در جبهه مخالف قلدران بین المللی و مستکبران قرار داشت. امام در جبهه مظلومان بود، صریح و بدون ملاحظه و بی‌تقیه این رو بیان می‌کرد. طرفدار جدی مظلومان جهان بود. با مستکبرین امام سر آشتی نداشت. واژه شیطان بزرگ برای آمریکا یک ابداع عجیبی از سوی امام بود.
این بساطی که آمریکا در آورد است و
هیاهویی که این شیطان بزرگ فریاد میزند و شیاطین را دور خودش جمع میکند،
این برای این است که دستش کوتاه شده.
این شیطان بزرگ خیلی حرف پرمغزی است.
وقتی شما یک کسی رو، یک دستگاهی رو شیطان دانستید، معلومه که باید رفتار شما در مقابل او چگونه باشد. امام تا روز آخر نسبت به آمریکا همین احساس رو داشت.
تمام گرفتاری ما از آمریکاست. تمام گرفتاری مسلمین از آمریکاست. از این آمریکاییست که سهیونیست و اونطور تقویت کرده است و اونطور داره تقویت میکند و برادرهای ما را فرمتوز میکند.
از فلسطین امام بزرگوار در طول این سالیان دراز حمایت کرد، دفاع کرد. از ملت لبنان حمایت کرد. امروز ما با محاصره غزه که محاصره ظالمانه است علیه این مردم مظلوم غزه مخالفیم. مسئله فلسطین از دستور کار نظام جمهوری اسلامی خارج نخواهد شد.
آنهایی که به مسلمین ظلم و ستم میکنند، انشاءالله خداوند دفع شر آنها را بکند.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، همانطور که در بخشی که همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان تدارک دیده بودند و شنیدید، شنونده برنامه جنگ تا جنگ هستید. موضوع امروز برنامه جنگ تا جنگ توطئه دشمنان انقلاب برای منحرف کردن مکتب انقلاب و مکتب امام، موضوعی که در 4 دهه گذشته به طرق مختلف از سوی دشمنان انقلاب پیگیری شده. شاید هستیم که گروه‌های مختلف، حتی گروه‌هایی که بعضا در تضاد با انقلاب قرار میگیرن تابلوی امامو بلند میکنن، جملات امام روش روش تاکید میکنن. این موضوعی که در برنامه امروز میخوایم مورد بررسی قرار بدیم، سامانه پیامکی 3035 پل ارتباطی میان ما و شماست. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید، همچنین به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو نقطه آی آر سر بزنید، فایل صوتی برنامه امروز رو دریافت کنید، در آرشیو شخصیتون نگهداری کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، جناب آقای سید مهدی مرتضوی پژوهشگر مسائل سیاسی و مسائل انقلاب و جناب آقای دکتر محمد الوندی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و از پژوهشگران مسائل انقلاب. خدمت دو میهمان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض میکنم و گفتگوی امروز رو به ترتیب حروف الف با جناب دکتر الوندی گرانقدر آغاز میکنم. آقای دکتر الوندی، به برنامه خودتون جنگ تا جنگ خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز حضرت عالی و عوامل دستن در کار، در خدمت شما هستم.
در همین ابتدای برنامه خیر مقدم عرض کنم خدمت جناب مرتضوی گرانقدر، به برنامه خودتون جنگ تا جنگ خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان گرامی رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. اگر موافق باشید بحث از اینجا آغاز کنم که بحث و توطئه و چالش و یا تهدید تحریف خط امام، تحریف خط انقلاب چیز جدیدی نیست به نظر خود من. من مطالعاتی که داشتم تصورم اینه که اولین گروهی که تلاش کردن خط امامو تحریف بکنن یا بر موج انقلاب سوار بشن سازمان مجاهدین بودند که بعدها اسمشون شد منافقین. اینها قبل از انقلاب با اون کتابی که نوشتن و رفتن پیش امام و تلاش داشتن که تاییدی از امام بگیرن، قصد داشتن از به نوعی سرمایه اجتماعی امام استفاده کنن. من میخوام از اینجا آغاز بکنم که تمام گروه هایی که در چهار دهه گذشته تلاش کردن خط امام رو تحریف کنن، تلاششون بر این بوده که از سرمایه اجتماعی و از آبرو و از جایگاه امام در بین مردم داشت سوء استفاده بکنن. شما این تحریف ها رو جناب دکتر الوندی گرانقدر به چند دسته تقسیم بندی میکنید و به نظر شما خطرناکترین گروهی در چهار دهه گذشته تلاش کرده خط امام و اندیشه امام و مکتب امام رو تحریف بکنه کدام گروهه؟
خب مجدد بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم که ببینید، ما با منظومه فکری و رفتاری حضرت امام مواجه هستیم، بنابراین اگر بخوایم این منظومه رو خوب بشناسیم باید به مبانی این منظومه مراجعه بکنیم و همه شنوندگان عزیز میدونن که مبانی رفتاری و فکری حضرت امام از آبشخور اسلام سیراب شده، بنابراین هر گونه رفتاری باید با سنجه اسلام سنجیده بشه. مقام معظم رهبری حفظ الله هم سال 93 در دانشگاه امام حسین علیه السلام فرمودن برید مبانی انقلاب رو در بیارید، چرا که مبانی انقلاب اسلامی در تاریخ انقلاب عینیت پیدا کرده. نکته که مهمه اینه که شما در انقلاب‌های جهان، خب در شوروی، در آمریکا، خب اتفاقاتی افتاده، اون اتفاقات رو شما با چه عیار و سنجی میخواید تحلیل بکنید؟ قاعدتا کسی که جامعه آمریکا رو میخواد تحلیل بکنه قاعدتا باید لیبرالیسم رو بلد باشه، کسی که جامعه شوروی و تحولات 70 ساله شوروی سابق رو میخواد بررسی بکنه قاعدتا باید کمونیسم و مبانی کمونیسم رو بلد باشه، در ساحت‌های مختلف از جهان بینی گرفته تا انسان شناسیش گرفته و مبادی مختلف دیگر فکری. بنابراین ما هم اگر بخوایم به انقلاب اسلامی بپردازیم باید مبانی فکری و حتی بعضن مبادی و مبانی فقهی انقلاب رو باید بلد باشیم تا بتوانیم گفتمان انقلاب و منظومه فکری حضرت امام و منظومه رفتاری ایشون رو با عیار و سنجی اسلام محک بزنیم.
الان دو تا سوال پیش میاد برای شنونده ما، یکی اینکه کدام اسلام؟ الان طالبان، القاعده و داعش هم مدعی اسلامان، از اون طرف فرق دستساز در واقع اسلام امریکایی که اسلام درست کردن در امریکا در نیویورک، فرد اسمش هم پیشوند امام داره اما در کنارش قمارخونه دارن، مشروب در واقع خرید و فروش میکنن، اون هم میگه من اسلام دارم، طالبان هم میگه من اسلام دارم، فرقه شیرازی ها هم میگه من اسلام دارم، ما هم میگیم اسلام، با کدام اسلام باید این محک بخوره؟
ببینید، اون چیزی که حالا مصطلح هست در بین ما اسلام ناب محمدی هست صلی الله علیه و آله و سلم و شاخصه اسلام ناب هم ارجاع رفتارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حکمرانی به سنت و سیره اهل بیت و پیامبر بزرگ اسلام هست. اگر واقعا خب ما تونستیم با قواعدی که حاکم هست، شاید رفتار رو بگیم این عینیتی که الان وجود داره در اون موقع اون عینیت وجود نداشته، اما قاعده رفتاری وجود داشته. ما باید اون قواعد رفتاری رو استخراج بکنیم و به عنوان سنجه رهبران انقلاب اسلامی عیار خدمت شما شد که و محک رفتارهای سیاسی رهبران انقلاب اسلامی رو با اون باید بسنجیم.
شما معتقد هستید که ما باید قرائت امام از اسلام، که این قرائت طبیعتاً با سایر قرائت‌های افراد و گروه حتی در داخل تشیع متفاوته، رو اول استخراج بکنیم بعد اینو به عنوان معیار و متر اندازه‌گیری در واقع عملکرد و کارکرد افراد، رهبران و گروه‌های سیاسی و مسائل مختلف قرار بدیم تا بتونیم که در مسیر انقلاب و در راه امام قدم بردیم. بس نگر دارم آیه مرتضوی، از شما این سوال بپرسم که خب در سوی سالهای گذشته افراد مختلفی در این حوزه فعالیت میکنن، مثلا کتاب ولایت فقیه حضرت امام که در لبنان اولین بار به چاپ رسید، این کتاب حاصل در واقع تلاش مرحوم منتظری بود، آیت الله منتظری بود که جمع‌آوری کرد، مجموعه دروسی بود که امام در نجف ارائه میکرد و شو کتاب ولایت فقیه که به نوعی برخی معتقدن که مانیفست جمهوری اسلامی ایرانه. بعدها همین آقای منتظری به نوعی اتفاقاتی افتاد که از قطار انقلاب پیاده شد. میخوام بگم که چطور میتوان در واقع پرداخت به اندیشه امام، چون ما یه سری مبانی داریم بگیم که اندیشه امام بخونیم و کتب امام هستن یا کتابی مثل ولایت فقیه که منسوب به حضرت امام یا سخنرانی هایشونه که در صحیفه در واقع ایشون موجوده. میخوام بگم که این مبانی که آقای دکتر الوندی گفتن که ما چگونه استخراج بکنیم که ما مثل آقای منتظری دوچاری نشیم که بعد یه مدت ما هم در واقع خط دیگه بیم. میخوام بگم که اینها ما چه بکنیم آقای مرتضوی که اصولی استخراج بکنیم، چه در اندیشه حضرت امام و چه در اندیشه مقام معظم رهبری که دقیقاً منطبق با حضرت امام دارن حرکت میکنن، تا ما نیز دوچار این آفتا نشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما، ما برای شناخت مکتب و سیره امام و منظومه فکری امام باید سراغ کسی بریم که بهترین خوانش و بهترین قرائت رو از حضرت امام داره. اگر ما یک نگاهی بکنیم میبینیم که مقام معظم رهبری بهترین شناخت رو از حضرت امام دارن، هم به خاطر معانستهای طولانی که باشون داشتن، هم به خاطر جایگاهی که الان قرار گرفتن و همچنین به خاطر بیانات علمی و دستبندی های دقیق ایشون در مورد مکتب حضرت امام. ببینید، ما باید یک مراجعه مستقیم هم اگر که به آثار امام داشته باشیم، ببینیم که سه دسته از دستبندی های علمی در آثار ایشون وجود داره. یعنی ما از سه گروه از منظومه فکری ایشون میتونیم بهره ببریم. یا مراجعه میکنیم به سیره امام، یعنی اون چیزی که تحت سیره امام هست. ما وقتی میگیم سیره امام، امام رو به عنوان و به مثابه یک الگوی عملی میشناسیم. این میشه سیره امام که محرزه جای مختلف هم نقل شده. گاهی مواجهیم با خط امام. اگر ما امام رو به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم، اون شاخص هایی که حضرت امام مطرح کردن در حالا صحیفه امام و سایر آثارشون، این میشه خط امام. ما اگر نگاهی به مکتب امام داشته باشیم، میبینیم مکتب امام دارای یک ارکانی است و دارای یک اصولی است. ارکان مکتب امام رو منحصر کردند در سه چیز: عدالت، عقلانیت و معنویت. همین سه تاست ولا غیر ارکان مکتب. فرق بذاریم بین ارکان و اصول. اما اصول امام خمینی، اصول مکتب امام خمینی رو اگر ما یه نگاهی به صحیفه امام داشته باشیم و سایر آثار ایشون، متوجه میشیم که خیلی از این موارد زیاده. حضرت آقا هم توی 14 خرداد 96 بود فکر میکنم که این ملاک رو دادن به ما که نگاه بکنید به صحیفه حضرت امام، اون جاهایی که بسیار پرتکرار هست به عنوان اصول مکتب امام شناخته. خودشون 6 مورد رو نام میبرند و بعد میفرمایند که برید به پژوهشگران، میفرمایند برید پژوهش کنید و سایر اصول حضرت امام رو در بیارید. این اصولی است که اصلا تخطی نشده. مثلا اثبات اسلام ناب محمدی و نفی اسلام آمریکایی. این یک اصل از اصول مکتب حضرت امام هست، یا حمایت از محرومان و مستضعفان، مخالفت با خوی کاخنشینی، اعتماد به وعده الهی و بی‌اعتمادی به قدرت‌های مستکبر و زورگوی جهانی، که الان ما می‌بینیم که حالا بعضن از این شیوه و مشی و اصل حضرت امام هم عدول کردند و اعتماد میکنن به قدرت‌های غربی، قدرت‌های اروپایی، هم در بحث برجام و هم در بحث غیره. اعتماد به اراده مردم و مخالفت با تمرکزهای دولتی، حضرت امام خیلی هم به این نکته اشاره و توجه داشتن. مخالفت صریح با جبهه قلدران بین المللی و مستکبران. ما به این ادبیات خوب، به این ادبیات حضرت امام هم یه اشاره بکنیم. در بحث تحریف مکتب امام این ادبیات خیلی نقش بسزایی داره، چون مکتب حضرت امام برآمده از اسلام نام محمدی هست، یک ادبیات توحیدی و ادبیات انقلابی رو ما شاهد هستیم در آثار ایشون. مثلا امام تعبیر میکنن به مستضعفین در مقابل جبهه مستکبرین، امت شهید پرور، پابرهنگان انقلاب. این تعبیریست، تعبیر توحیدی، اما یه عده‌ای که دارای تفکر لیبرالی بودند اومدن این ادبیات رو برهم زدن، ادبیات انقلابی و توحیدی رو از ما گرفتن و به جاش ادبیات اقتصادی و لیبرالی حاکم کردن. مثلا به جای مستضعفین گفتن اقشار آسیب پذیر، این خیلی جمله و دهک های پایین اقتصادی جامعه. به جای اینکه مستکبرین رو به کار ببرن گفتن ابرقدرت های جهانی، یعنی یه جوری که پذیرفتن اونها ابرقدرتن، در صورتی اصلا اینطور نبود. این در بحث تحریف مکتب امام خیلی موثره که ما این ادبیات انقلابی رو هم بشنسیم.
خب اگه اجازه بدید بحث رو نگه داریم، بریم اتاق فرمان، بخشی رو بشنویم و بازگردیم و گفتگوی امروزمون رو ادامه بدیم.
ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم، راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن، بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی ام که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ، جنگ تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی،
توطئه، مقابله، تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
کودتای نظامی، فتنه و آشوب،
جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی، ستیز،
مداخله.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یه گروه های فکری ویژه دور هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دی ماه، بهمن ماه، اسفند ماه. در دی ماه این کارو میکنیم، در بهمن اون کارو میکنیم، در اسفند هم این کارو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم.
جنگ تا جمهوری در مهمترین اقدامات براندازانی آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. جنگ تا جنگ.
سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-35. تلفن گویای شبکه 278-610-35.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه جنگ تا جنگ از رادیو گفتگو هستید. موضوع برنامه امروز ما بحث خطر تحریف مکتب انقلاب و مکتب امامه. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، جناب آقای سید مهدی مرتضوی، پژوهشگر مسائل سیاسی و مسائل انقلاب، و جناب آقای دکتر محمد الوندی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین. بحثمون به جاهای خوبی رسید جناب آقای دکتر الوندی گرانقدر. اگر بخوایم گفتمانو به صورت عام مورد بررسی قرار بدیم، هر گفتمانی یه سری صفات سلبی، یه سری صفات ایجابی و یک سری در واقع دال مرکزی داره. همونطور که آقای مرتضوی اشاره کردن، در نگاه حضرت امامی که از صفات مثلا ایجابی کمک به محرومان و مستضعفین جهان، و یکی از صفات سلبی در واقع مبارزه با مستکبرین عالمه. حالا مستکبر هر کسی میخواد باشه، یه روز مساق شیطان بزرگ امریکایه، یه روز ممکنه یک مستکبر دیگه باشه. اما به نظرم دال مرکزی در اندیشه حضرت امام اینکه بیش از هر چیزی در صحیفه حضرت امام تکرار شده کلمه مردمه، و شاید به میزان هیچ واژه‌ای نداریم که در کلمات حضرت امام برش تأکید شده باشه. یکی از اتفاقاتی که در سالهای گذشته افتاده و خیلی برش تلاش شده که مانور رسانه‌ای بدن، به ویژه رسانه‌های مانند فارسی زبان، بحث استفاده از احساسات مردمی در پیروزی انقلاب و در سالهای جنگه. الان هم که در دهه فجر قرار داریم، رسانه‌های مانند دائم مستندهایی دارن تهیه میکنن و چیزهایی رو نمایش میدن با اون نریشن هایی که روی مستندها میذارن که القا میکنن که در واقع به نوعی جریان مذهبی در انقلاب بر امواج سوار شد و موج سواری کرد. جناب دکتر الوندی، حضرت امام تا چه میزان بر نقش مردم در حکومت تأکید داشت و چرا دشمنان انقلاب در این دهه فجر انقدر تلاش میکنن با ساخت مستندهای مختلف و برنامه‌های مختلف شخصیت واقعی حضرت امامو تحریف بکنن و به گونه دیگه به مردم نمایش بدن، به ویژه به نسل جوان؟
خدمت شما عرض شود که به اعتقاد بند دال مرکزی در گفتمان حضرت امام و اصولا در اسلام،
نشو دال مرکزی اسلام میدونه، این معتقد که بیشترین،
بله، 33,000 بار در فرمایشات حضرت امام کلمه اسلام استفاده شده.
این معتقد است این آن چیزی که مفصل بندی گفتمان امام و در حقیقت خط امام و در واقع مکتب امام انجام میده اسلام، یعنی در دال مرکزی اسلام قرار داده. چون قبل تو گفتهای قبلیتون هم گفتید که معیار و ملاک سنجش هم اسلامه.
درست. 33,000 مرتبه کلمه اسلام در جملات حضرت امام وجود داره. بنده اعتقاد دارم که دال مرکزی فلسفه سیاست و حکومت در اسلام که حضرت امام هم مجری این فلسفه بودن، به قول حضرت آیت الله العظمی شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام در کتاب شذرات المعارف، شما فهمید که سیاست یعنی تحقق مصالح نوعیه، نوعیه یعنی انسانی، و جلوگیری از مفاسد آن است. بنابراین اگر این تعریف رو بپذیریم، خب یک، حالا در گفتگویی که در حوزه بحث حجمه به موضوع ولایت فقیه بنده چند روز قبل انجام دادم، در اونجا هم اشاره کردم، گفتم که احکام اسلامی در ذاتش دارای مصلحت و مفسده است و تحقق مصلحت مردم و جلوگیری از مفسده مردم یعنی اجرای احکام الهی. ذات لازم شاه‌آبادی می‌فهمد که اگر سیاست رو به این معنا بگیریم، پس وضو گرفتن هم سیاسیه. چرا؟ چون در وضو گرفتن تحقق مصلحت مردم نهفته شده است. این نکته اول. ببینید، خب اما باز این یه مقدمه بود. خب تحقق مصلحت انسانی میخواد صورت بگیره که چه اتفاقی بیفته؟ که تربیت اجتماعی انسان محقق بشه. یعنی باز ما نیاز داریم که از این لایه ها بگذاریم و اون لایه نهایی رو ببینیم که اون تربیت و تکامل انسان هست و تربیت اجتماعی انسان هستش، که به نظر من فلسفه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و رهبری امام و آقا بر این امر استوار هستش. خب نکته بعدی که به نظر من باز اینها مقدمه میشن، یکی از قواعد الزامی تربیت در اسلام آزادیه. یعنی باید جامعه این آزادی رو درک بکنه که در مسیر تربیتش بتونه قدم برداره. یعنی با اجبار همه میدونن تربیتی محقق نخواهد شد. لذا حالا شاید زود باشه الان بحث بکنم، حضرت امام در نامه 6/68 شون می‌فرماید که به والله من از اول با نخست وزیر بازرگان مخالف بودم، به والله من از اول با ریاست جمهوری بنی صدر مخالف بودم، به والله من از اول با قائم مقامی شما مخالف بودم. اما اقتضای آزادی این بود، اقتضای تربیت اجتماعی مردم این بود. یا حضرت آقا فرمودن که من از اول بدبین هستم به مقوله برجام و دیدیم که چه اتفاقی افتاد. اما مقوله تربیت یکی از اقتضاعاتش آزادیه. مردم خب باید آزادانه بیان، با عقلانیت حرکت بکنن. گاهی خب چاره نیست، باید آزمون خطا بشه و رهبری و ولایت فقیه ضامن آزادی در کشور هستش و در حکومت اسلامی. حضرت امام در کتاب بیعشون فرمود که ولایت فقیه اومده که از دیکتاتوری جلوگیری بکنه. حالا شما در دوره‌های مختلف دیدید بعضن دولت‌ها گفتن صدا و سیما مثلا مال ما باشه، مثلا مال دولت باشه. خب این به نحوی میتونه جلو جریان آزاد رو بگیره و آزادی از اقتضائات تربیت اجتماعی افراد هستش. بنابراین ما باید خیلی دقت به این مقوله داشته باشیم که در بس
این مقوله آزادی هم اعتقادی وارد میشه دیگه. بلکه معتقدن که حتی حالا تو برهه اجتماعی تو بحث فردی اینا کار نداره، اما مثلا تو بحث انتخابات برخی رو خود اصل شورای نگهبان انتقاداتی وارد میکنن، میگن که شاید آزادترین انتخاباتی که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران برگزار شد اول انتخابات ریاست جمهوری بود که تمام افرادی که اومدن امام گفتن که هر کسی که شرکت کرده خودش رو عرضه بکنه و در نهایت منجر به انتخاب بنی صدر شد. خب میگم که روی اون قید آزادی هم الان شنوندگان ما افرادی که بالاخره رسانه‌های مختلف در اختیارشون هست ممکنه که انتقاداتی وارد کنن و بعد پاسخ داده بشه. بحث اینجا نگار دارم آقای مرتضوی سوال کنم. آقای مرتضوی، یکی از مباحث جدی که وجود داره تو تحریف خط امام و خط اندیشه انقلاب بحث بازخوانی و خوانش وقایع تاریخی و انقلاب از دیدگاه افراد و گروه های مختلفه. دیگه الان نه حضرت امام در قید حیات هستن، نه خیلی از بزرگان ابتدای انقلاب در قید حیات هستن و کسی نمیتونه واقعا خیلی از وقایع رو بازخوانی بکنه به اون گونه‌ای که باید باشه. گاه و بیگاه خاطراتی منتشر میشه از افراد مختلف، حرفایی زده میشه که خب تلاش نهاییش اینه که جریان انقلاب به سمت و سویی ببرن که در واقع مد نظر خودشونه، در واقع سوء استفاده کنن از خط امام. و حالا اثبات این که این حرف زده شده یا زده نشده هم یه مقدار سخته، یعنی نمیتوان گفت آقا زده شده یا زده نشده. برخی از افراد که اینو مطرح میکنن بسیار هم در برهه از زمان نزدیک بودن به انقلاب. به نظر حضرت عالی بیشترین منافع و از تحریف خط واقعی انقلاب و خط واقعی مکتب امام چه کسانی میبرن؟
بله، کسانی اندیشه امام رو دچار تحریف و انحراف میکنن که یا از نظر بینشی دچار مشکل هستن. به چه معنا؟ یعنی عناد دارن با جمهوری اسلامی و با انقلاب اسلامی، مخالفت میکنن با اندیشه های امام، با اندیشه های انقلاب. چون مخالفن و عناد دارن به صورت آشکار دست به تحریف اندیشه های امام میزنن. این یک مورد. یا نه، فهمی نادرست دارن از اندیشه های امام، اندیشه امام رو خوندن، حالا یا دچار کج فهمی شدن در این اندیشه یا خوب نفهمیدن.
بابت کج فهمی کسی سود نمیبره که.
علل و عمام بله، علل و عمام تحریف رو دارم عرض میکنم خدمتتون که یکیش فهم نادرسته. یکی دیگه از موارد بینشی تحریف امام مصلحت سنجی های نادرست در ترویج مکتب امام هست. تک بعدی نگاه کردن به مکتب و اندیشه حضرت امام، به این معنا که برخی این توجیه رو میارن الان اگر فلان اندیشه امام مطرح بشه کشور دچار بحران خواهد شد، اگر مثلا مسئله استکبار ستیزی امام الان مطرح بشه به صلاح جامعه نیست، یا همچین برداشتی دارن یا همچین تفسیر و تحلیلی دارن.
خیلی علاقه مندن صحیفه امامو بازنویسی کنن.
بله بله،
مثل بازنویسی که امریکایی‌ها تو کتب عربستان سعودی کردن، تو کتب درسیشون. برخی تو انقلاب دوست دارن که میگه آقا این صحیفه امامو بدیم ما قسمتاشو در بیاریم.
بله. یا این علل و انگیزه تحریف‌گران گرایشی هست. به چه معنا؟ اشخاصی که الان در سر کار هستن ممکنه میل به قدرت داشته باشن، میل به اشرافیگری داشته باشن، میل به ویلانشینی داشته باشن، به خوی اشرافیگری و ساده‌زیستی مخالف باشن، به کسب قدرت، کسب شهرت، به اینها علاقمندن.
اول انقلاب خوی اشرافیشون رو حفظ کردن، بعدشون فرستادن خارج در بحبوحه جنگ و واقعی چیزا بهونه‌شون این بود که امنیتشون به خطر میفته. امام هم که در قید حیات بود خلق و خوی اشرافیتشون افراد حفظ کردن، با این تفاوت که سعی می‌کردن زیاد در چشم نباشن.
درست. حتی برخی از اطرافیان امام که ما میبینیم مثلا اون دوران دوروبر امام بودند و الان اون شأن و منزلتشون اومده پایین، وقتی میبینن که این مردم سالاری دینی اونها رو زده کنار، دوچار این انحراف خواهند شد، دست به تحریف اندیشه های امام خواهند زد، فریاد وانفسا سر میدن که ای وای امامی که اون دوران بود چنین نبود. در صورتی که نگاهی بکنیم اینها میخوان دنبال